من خواهش میکنم که لطف کنید این برنامه رو سیاسی نکنید، محبت کنید این برنامه رو سیاسی نکنید، خواهش میکنم این برنامه رو عزیز من سیاسی نکنید. بچه بسیجی و اینا واقعا من هنوز هیچ حرفی نزدم، من هنوز نگفتم کدام یکی از دوستان مسئولین، کدام مسئول بزرگ با زن سعید امامی چه ارتباطایی داشته پشت پرده. من هنوز نگفتم که این 500 600 700 هزار دختر خوشگل ایران که توی خانواده ها مفقود شدن، گم شدن، تیکه تیکه شدن، اینا چرا کشته شدن. من هنوز نگفتم که سعید امامی چرا علارغم اینکه تمام حکومت و مسئولین تلاش کردن زنده بمونه مرد و چگونه مرد، چرا کشته شد. من هنوز نگفتم. برنامه رو سیاسی نکنید، این یک برنامه عرفانی است و اسمش از ریستارت. خواهش میکنم که این آخرین اولتیماتوم حسینی است به شما، این سیاسی نکنید و گنم و خشتک کلتون کلهم و لا تفرقو. بله، ویلکام تو 49 مای فرند، ویلکام تو تصوف و عرفان، ویلکام تو ریستارت، ویلکام.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلارو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم، به خاطر رسیدن باید هم آباد بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم، سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
بله، 49 برنامه ریستارت تقدیم شما شنوندگان عزیز ارجمند میشه، شده که همیشه موفق باشید. اسرار وادی توحید و اینکه ببینیم که در این وادی چه خبر هست. قبلش هم شروع کردم توضیح دادن خیلی مختصر و مفید که لطف فرمایید و عرضم حضور شما که برنامه رو سیاسی نکنید دوستان عزیز، و این برنامه واقعا سیاسی نیست، واقعا من اصلا البته هرچند که برای جمهوری اسلامی بسیار سخته. ببینید جمهوری اسلامی وحدت وجودی ها رو از منتظری کرده تو حبس و هزاران، یعنی حداقل میتونم بگم بالای 2000 خورده ای آخوند وحدت وجودی رو تا حالا کشته و زندانی کرده، و طالقانی رو که اونجوری دادن رو هوا اینا همه وحدت وجودی بودن، نه صوفی بودن، نه انسان کامل بودن، نه اینا یعنی جمهوری اسلامی وحدت وجودی ها رو میگیره، پدرشونو در میاره، چه برسه این که اهل تصوف و عرفان. به زودی هم هنرمندان شروع خواهند کرد مسخره کردن صوفیا، تصوف، عرفان، وادی استغنا، مسخره کردن وادیهای متفاوت. آخوندها به زودی میخوان سوار این موج بشن که دارن هم میشن. یعنی در طول تاریخ اصلا اینجوری بوده، یعنی شما فکر کن که از اول پیدایش جهان حکومت زمانی که تشکیل شد دست به دست یک سری آدم‌هایی داد که در لباس دین اومدن و پدر بقیه مردم جهانو در آوردن. این از اول بوده، یعنی سوار شدن. خب کارشون چیه؟ کارشون اینه که تا وقتی مردم احمق باشن اشکال نداره. چرا؟ چون سوارن. اما زمانی که مردم فهیم باشن، وقت بعد سوال ازشون پرسیده شه، یعنی سوال که ازشون میکنن اگر نتونه اینا جوابشو بدن، خب خراب میشه به چیز دیگه. و همین خاطر اومدن کلمات و مطالب عمیق اهل تصوف و عرفان رو در طول تاریخ برداشتن و روی این موج سوار شدن. یعنی جملاتی رو ازشون برداشتن و کلاس رفتن، دوره دیدن، حرف زدن تا بتونن که برای این موج سوار شن. به هر حال خیلی هم خوبه این غربالی که داره اتفاق میفته. در آینده ایران معلوم میشه کدام هنرمندی به خاطر پول به تصوف و عرفان حمله کرده. اینا تقسیم بندی میشه و همه چیز معلوم میشه. یعنی شماها ذات درونی یک حکومت رو میفهمین. پس حکومتی که با وحدت وجود مشکل داره چطوری فکر میکنه که این با تصوف و عرفان میتونه کنار بیاد؟ تحت هیچ شرایطی نمیاد. واقعا شاید بدترین قوی ترین اپوزیسیون الان تو خارج از کشور، هر کسی که راجع به تصوف و عرفان حرف بزنه از نظر جمهوری اسلامی این آدم خائنه و وطن فروشه و عوضیه. و دلیلش هم اینه که واقعا میترسن بیچارا، واقعا میترسن. اصلا اپوزیسیونی قوی تر از و تصوف و عرفان نیست. حالا خصوصا که ما میلیون شنونده داریم. خب دیگه میگه آقا 48 برنامه با یه دو تا سیم بحث کردن، یه اینترنت یه چیه کاری دارن میکنن، خب اثرش چون حق پشتش واقعیه به همین خاطر خطرناکه. به همین خاطر من خواهش می‌کنم از مسئولین آخرین بار رو دارم، فکر می‌کنم آخرین باره واقعا دارم این اولتیماتوم رفتاری رفاقتی و اینا رو میدم، مامانم رو تهدید کنید از این غلطا بکنین و اون وقت واقعا خشتکتون رو می‌کشم سرتون و بفهمید که اصلا دیگه اولا که من از هیچ کس دستور نمیگیرم. این برنامه برنامه‌ای است که بنده دارم زوایای پنهان مولوی و سعدی و حافظ رو میگم. شما فرض کن اصلا یه برنامه مثل بقیه برنامه‌ها، حالا اگر این برنامه پخش میشه رژیم میخواد عوض شه، به من ربطی نداره که این که میدونی مثل چی اونست، این که دیگر کسی را نفرستیم دبیرستان و دانشگاه. چرا؟ چون مردم فهم میشن، شعور پیدا میکنن، بعد خطرناکه. پس از فردا تدریس فلسفه ممنوع، تدریس نمیدونم تصوف ممنوع، شعر مولا. خب بی‌ناموس، شما خودتون الان حداقل 15 تا اولاغ احمق در تلویزیون همین جمهوری اسلامی ایران از 1 تا 5 و همین سخنرانیایی که پدر سوخته ها دارن میرن، بیش از باور کن بیش از واقعا 50 نفر ها شما دادیم بیرون که راجع به عرفان و تصوف حرف میزنن. ما حرف میزنیم چرا ناراحتین؟ برای چی ناراحتی تو؟ چون اونا هدایت شدن، اونا قراره که دنبال راجع به شینگل و بلوه مولوی حرف بزنن، دینگل و بلوه عطار حرف بزنن. اینجا از خرد عطار و فردوسی و حافظ حرف زده میشه. خب شما این همه هزینه کردین که کوروشو بکوبونین، این همه هزینه کردین صوفی بزرگی به نام کوروشو، این همه هزینه کردین توی مدارس راجع به شاه اسماعیل یکم صفوی مطلب دادین، همه هم ضد و غلط. پس علت ترسشون از این برنامه باور کنید حسینی نیست، باور کنید که ریستارته و این ویروس همه گیر بشه تمومه. نه فقط ایران، غربالی بزرگ. یعنی شما چشم دلتون یواش یواش باز میشه و خطرناک میشه. این توضیح کوچولو رو دادم که بدونید و آخرین التیماتوم رو به این دوستان دادم که اون وقت به جان حسینی میام تو همون برنامه شاسکول پلاس رو که نویسنده کارگردان شخص خود من هستم. اینم برنامه که الان داره پخش میشه به دا هستمش و شب بخیر ایران. و کاری که نباید بکنم متاسفانه میکنم دیگه. آخرین التیماتوم و آخرین التیماتوم به شماست. بریم سراغ وادی توحید و ببینیم که در وادی توحید چه اتفاقاتی افتاده و چه شرایطی وجود داره. وادی توحید تنها وادی است که فهمیدن توش قدغن است. جرم فهمیدن در وادی توحید جرم است، زیرا که زمانی که شما میخواید بفهمید یعنی اختیار دستتونه. در وادی توحید اختیار رو حواس، در وادی توحید جبرم رو حواس. در وادی توحید هر زمانی که خرد شما در حال فکر کردن رو هواییم. وادی توحید فهمیدن یعنی اینکه هنوز دو نفرید، یعنی اینکه عالم خارج شما و درون شما دوتاست. وقتی شما میخواین چیزی رو بفهمین، یا از روی کتاب میخواین بفهمین، یا از محیط میخواین بفهمین، از جهان هستی میخواین بفهمین، یا از روی مطالب دیگران میخواین بفهمین، یا از کهکشان، یا علم و دانش، یا هر چیزی، وقتی که شما از خودتون بیرون چیزی رو میفهمید، یعنی اینکه دوتا وجود داره، یعنی شما دوتاییم، یعنی یکی خودتی، یکی اینکه میخوای بفهمی بیرون چه خبره، میشه دوتا موجود، دو آفرینش متفاوت. اما در وادی توحید یه ذره، چون وادی توحید نقطه عطفه، یعنی شروع یک حرکت بزرگه، به همین خاطر حتی اگر شما به جهان بیرون از خودت فکر نکنی، فقط به جهان درون خودت هم فکر کنی، دوتا دیدی، یعنی خودت هم حافظ حجاب خودی از میان برخیز. ببین چه وادی خطرناکیه که شما به هر چی فکر کنی دوتاست، به هر چی تلاش کنی که بفهمی دوتا میبینی. برای اینکه شما یه دونه ببینی، راهش این است که در وادی توحید هیچ رو کمپلت بفهمی. اختیاری رو اگر در وادی توحید داشته باشی، خودتو نابود کردی و بیچاره کردی. چرا؟ چون تو اون زمان اختیار شما دنبال این هستی که اختیار پیدا کنی که درون هیپاتالاموس مغزی خودت، یا درون تفکرات و فهمی خودت، یا خرد خودت یه تکونی بهش بدی. حالا از هفته دیگه هم رأس ساعت 9:30 که برنامه 9:30 شب ایران، یعنی 10 صبح کالیفرنیا برنامه شروع میشه، شاید یک دقیقه برنامه میخوام، شاید هم نه حتما یک دقیقه، یعنی شروع برنامه که من اعلام میکنم، زمانی که اعلام میکنم چشماتونو میبندید تا این وادی هیچ، میخوام یه خورده با هم تمرینم داشته باشیم توش. عرضم حضور شما که تا ببینید وادی هیچ چیه، الان بهتون میگم، توضیح میدم. یعنی از هفته دیگه هر روز از برنامه دیگه شروع میشه، ولی هر روز رأس ساعت 9:30 شب ایران شما میتونید برقای خونتو، اتاقتو خاموش کنی، اتاقتو و چشماتو ببندی و بهش، به این چیزی که میخوام بگم فکر کنی، یعنی به وادی هیچ. چجوری میتونی فکر کنی؟ این که شما وقتی برخاموش کردی، چشاتو بستی، یک دقیقه همه با هم چشمامونو میبندیم و هر آن چیزی که به ذهنمون رسید حجاب ما یادداشت میکنیم. اونجا وادی هیچو میفهمی. یعنی چی؟ یعنی وقتی چشاتو میبندی، وقتی به مادرت اومد تو ذهنت، یعنی مادرت حجاب توه، پول اومد حجاب توه، چکت برگشت خورده حجاب توه، ذهنت برگشت خورده حجاب توه، به بچت فکر کنی حجاب توه، به هیچی، به چیزی فکر کنیم، تصویری از ذهنت رد بشه حجاب توه. یک دقیقه تمرین میکنیم از هفته دیگه، رأس ساعت 9:30 شب، یعنی 10 صبح کالیفرنیا و 9:30 شب ایران. شما از امشب البته میتونید سر رأس ساعت 9:30 این برنامه‌رم نکنیم که همه با هم در یک زمان این کار رو انجام بدیم. چشمامونو میبندیم، بعد اتاقتو خاموش کنی که تمرکزت قوی تر بشه، چشاتو میبندی و فکر میکنی که فکر نکنی. به همین سادگی فکر میکنی که هیچ چیزی رو فکر نکنی، یک دقیقه فکر نکنی، این خودش بزرگترین فکره. چرا؟ چون باید دیف چو بیرون رود فرشته درآید. این کثافت های مغزی من و تو، این دنیای پیرامون ما همون دیوه است. این دیوه رو باید بدیم بیرون، یعنی باید تمرین کنیم که دیوی در ما نباشه تا فرشته بیاد توش. زمانی که هوا وارد یه جایی شد، دیگه خلا نیست. خلا وقتیه که هوا نیست، به همین سادگی. به همین خاطر این که اون وقت میفهمی چقدر کار سختیه. حالا در تصوف و عرفان در 100,000 سال چیزی که به تو میدن، به من میدن برای فهممون، چیزیست که از همین تمرکز اینجا شروع میشه. ولی خب فرقش با مرتضی هندی چیه؟ مرتضی هندی با ممارست و تمرین به این میرسن. یعنی چی؟ یعنی تمرین میکنن. به عنوان مثال اون دفعه هم توضیح دادم، مثلا شما سرتو که بکنی تو آب، همین الان تو وان حمومتون یه نفرم بذاری بالا سرت، کرنومت بگیری دستش، امروز 15 ثانیه زیر آب میتونی نفستو نگهداری، فردا میشه 15 ثانیهش میشه 16 ثانیه 17 ثانیه، همینطور که ادامه بدی 2 سال دیگه شما یهو 5 دقیقه زیر آبی، 7 دقیقه زیر آبی. دلیلش هم اینه که خیلی از اون کسانی که قدیم ها مروارید از زیر دریا در میوردن، یهو 10 دقیقه زیر آب میمونن، 15 دقیقه زیر آب میمونن بدون هوا، بدون تنفس و نفس کشیدن. مرتضی هندی یکی از کارهایی که میکنن تمرکز تو این، وقتی این کارو انجام میدن تو این تمرکز، دو سه تا وادی براشون ناخودآگاه تفهیم میشه، تفهیم اتهام میشه براشون. و همین خاطر توی اونجا اینا شنیدین که میگن آقا مثلا این کار مرتضی هندی مثلا شیطانیه، کار الهی. کار الهی هم همون تعریفی که در برنامه‌های قبل کردم مشخصاً درست هم است، به خاطر اینکه شما امشب میای خونه من، میری دستشویی، میری غذا میخوری، یخچال وا میکنی، رو جای من میخوابی. یک نفر دیگه، یا اصلا مثال اینه که میای تو یخچال خونه من شما شیر میخوری، ولی یه نفر دیگه بدون اجازه من وارد خونه من میشه، آشپزخونه منم تمیز میکنه، پلیس برسه، اون نفری که کمک کرده به من، محبت کرده به من، آشپزخونه منو تمیز کرده، دستاشو دستبر میزنه میبرش. بعد اون آدم سوال میکنه، میگه آقا ایشون خونهشون دوستش اومده پاشیده خونه رو به گند کشیده و آشپزخونه رو خراب کرده، شما اونو نمیگیری؟ من این که اومدم آشپزخونهشو تمیز کردم، من نمیگیری. و پلیس پاسخ میده، اون فرد که اومده آشپزخونه‌شو خراب کرده، غذاهاشو خورده، اون فرد اجازه ورود به این خونه رو داشته، شما بدون اجازه وارد شدی، شما اتهامت اینه که دزدی. قبول دارم که رفتی آشپزخونه‌شو تمیز کردی ولی دزدی. قبول دارم که فقه خوندی، خودتو نمیدونم چی نام میبری، مرجع تقلیدی، قبول داریم که خوندی، ولی چون دزدیدی بی‌ناموسی، میگیرنت پدرتو در میارن. چرا؟ چون شما در خانه دین وارد میشی. در خانه دین یک در بیشتر وجود ندارد، اون در کلیدی دارد دست انسان کامل. اگر کلید بهت داد وارد شدی، بی ناموسی مثل حسینی هم باشی، قطره ادرار مشباس هم که باشی، وقتی داره تو دریا دستشویی میکنه یکی از قطرات ادرار مشباس حسینی باشه، چون این قطره ادرار مشباس به دریا میریزه و چون دریا پاک کننده است، من قطره ادرار مشباسی هم که به دریا رفتم و پاکم، و تو قطره شب نمی هستی که خوراک خر و گاو و کفدار میشه، ولی تمیزتر از ظاهرا تمیزتر از منی. به همین سادگی این مشخصه. پس فضولی در دین تحت هر شرایطی پدرتو در میارن. چرا؟ چون تهمت دزدی زده شده به شما، شما دزدی که وارد میشی و این کارو میکنی. اینا رو مولوی و عطار و سعدی و حافظ دارن میگن. اون غلط بود غلط بود غلط همینه، چه شیخ بهایی چه فیض کاشان، هر چه خواندیم غلط بود غلط، هر کاری کردیم غلط بود غلط، هر چی به مردم گفتیم غلط بود غلط. این دقیقا همین مطلبه. پس شما برای ارائه هر تفکر دینی باید این کلید داشته باشی. شما کلیدی که نداشته باشی، راهی نجاتی برات وجود نداره. کلمات که در عطار و مولوی و سعدی هست که داره به من و تو میگه که من و تو یاد بگیریم که بتونیم انشالله با امید خدا انسان کامل رو بیابیم، و وقتی یافتیمش چیزی به ما بده که بتوانیم هر کاری که میخواییم بکنیم ولی نکنیم. خیلی فرق میکنه دیگه، مرتضی هندی هر کاری که میتونه میکنه، قطار نگر میداره. آیا مرتضی هندی میتونه قطار نگه؟ واقعا میتونه. واقعا آیا صوفی هم میتونه قطار نگه داره؟ بله، ولی نمیکنه. فرق صوفی با مرتضی هندی همینه دیگه. یعنی صوفی میدونه که اگر الان این کار رو انجام بده، وضع مالی بچهش خوب میشه، پولدار میشه، خوشبخت میشه، تازه دینش هم خراب نمیشه، ولی دست به اون گنجه نمیزنه، در اون گنجه رو باز نمیکنه. چرا این کار رو نمیکنه؟ برای اینکه میدونه تو چه وادیه و داره چیکار میکنه. مرتضی هندی بعد یه چیزی نشون بده که مردم جذب شن. جذب مردم هم خطرناکه در عرفان و تصوف، حتی جذب مردم هم خطرناکه، که چگونه میخوای شما جذب کنی؟ با اجازه کی حرف میزنی؟ با اجازه کی داری این کار انجام میدی؟ چجوری این کار انجام میدی؟ برای همین 700 سال طول کشیده همچین برنامه اومده. یعنی که خب همیتون 50 سال پیش میتونستم برنامه بیرون. حالا امروز هم روز شاه نعمت الله ولیه و بها تولدش 707مین سال شاه نعمت الله ولیه و هر چی گفته تا حالا شده و هر چی گفته تا الان شده. و هر چی گفته تا الان شده. حالا چون زمستان پنجمین بگذشت، ششمین خوش بهار میبینم و میبینه. آکسون گذاری توی کلماتی که در تصوف، یعنی در کلمات خیاما، مثلا مثل هیچ که من توضیح دادم، عطار و مولوی و خواجو کرمانی و اعظم و نظامی گنجوی و جامی و اینا، هر کلمه‌ای که اینا استفاده میکنن خودش میلیاردها فوتون پشتشه. یک بار دیگه میخوام وادی توحید رو که میخوام بهش برسیم، چون وادی بسیار عجیب و مهمی هم هست، یعنی اما میخوام یه آکسون کوچولو بذارم. ببینید در وادی طلب عطار چی میگه، من فقط بیت اولش رو میخونم و بعد دو وادی چند میخوام وادی ها رو دوباره رد کنیم ببینیم که چه رازی توی این چیزی هست. یعنی وقتی من به شما میگم که مثلا من به خونه مامانم میروم، اون دفعه گفتم در شب بخیر، نگفتم توی این برنامه کوچولو توضیح دادم، وقتی زنی به شوهرش میگه من میرم خونه مامانم، من به خونه مامانم میروم، هم میتونه سر این درگیری وجود بیاد، طلاق طلاق کشی، هم میتونه شوهره بوسش کنه میگه آفرین که میروی. فقط به آکسون و تاکید روی هر کلمه، نوع ادای کلمه، یعنی یه خانومی اگر خوب صحبت کنه شوهر انقدر خر میشه هر کاری دلش بخواد میکنه، اما اگر همین خانومه همین جمله حقشو غلط ادا کنه درگیری میشه و طلاق طلاق میشه. من به تهران میروم یا من به خونه مادرم میروم حالتهای متفاوت داره. من به خونه مامانم میروم، من به خونه مامانم میروم، من به خونه مامانم میروم. این چقدر فرق میکنه. وقتی خانومی به شوهرش میگه من به خونه مامانم میروم، یعنی تو کاری نیستی، تو خر کی هستی جلوی منو بگیری، شوهر من میروم، من به خونه مامانم میروم. این دعوا میشه. ولی وقتی بگه که من به خونه مامانم میروم، یعنی عزیزم من بقالی نمیدم بیرون با پسرها، نمیدم اون پشت مشته ها حرف بزنن، من به خونه مامانم میروم، یعنی خونه فلانی نمیروم، خونه مامانم میروم. تو شوهرش میگه باشه برو بیا. من به خونه مامانم میروم، یعنی بچه رو خودت نگرده، چون من دارم میروم، من تنهایی دارم میروم. چقدر فرق میکنه. آکسون ها رو توجه کنید. میریم سراغ عطار. در وادی اول عطار میگه چون فرو آیی به وادی طلب، پیشت آید هر زمانی صد تعب. اینجا مطلبی پشتشه، اختیار توشه، میگه چون فرو آیی، یعنی تو بری، ببین دقت کن کلمه رو، چون فرو آیی به وادی طلب، وقتی به وادی طلب میرسی پیشت سختی ها شروع میشه. در وادی دوم چی میگه عطار؟ بعد از این وادی عشق آید پدید، غرق آتش شد کسی آنجا رسید. یعنی وادی عشق پدیدار میشه، پدید میشه، به وجود میاد. یعنی وادی عشق وادی نیست که پدیدار میشه، یعنی که به وجود میاد یهو، مثل فیلم ماتریکس هست، یهو یه چیزی به وجود میاد جلوت، اینجوریه. وادی سوم میگه بعد از آن بنمایدت پیش نظر، معرفت را وادی بی پا و سر. بنمایدت یعنی بهت نشون میدن، دقت کن. وادی استغنا میگه بعد از این وادی استغنا بود، نه درو دعوی و نه معنا بود. اما در وادی پنجم عطار میگه بعد از این وادی توحید آیدت، یعنی میاد. بعد از آن بنمایدت پیش نظر، یعنی یک نفر داره، ببینید در وادی معرفت میگه بعد از آن بنمایدت، یعنی یکی میخواد بهت نشون میده، انگار یک کسی راهنمایی میاد نشونت میده. بعد از آن بنمایدت پیش نظر، معرفت را وادی بی پا و سر، یعنی یک کسی انگار داره نشونت میده. در وادی عشق میگه بعد از این وادی عشق آیت پدید، غرق آتش شد کسی آنجا رسید. یعنی تو اختیار داری که بری. یعنی چی؟ یعنی که میگه هر کی اونجا رسید برسه اونجا، یعنی وادی جایی که شما بهش میرسی، یعنی یه جایی مثل خونه مامانت میرسی، شما از یه راه میفتی از کرمان میری ژاپن میرسی. دقت کن خیلی نکاش مهم توشه، مفهوم توشه. تو وادی طلب میگه چون فرو آیی به وادی طلب، انگار میای توی جایی، یعنی بازم اختیار توشه، میای تو. اما در وادی پنجم توحید این جمله نیست توش، میگه بعد از این وادی توحید آیدت، منزل تفرید و تجرید آیدت. بخوای آیدت، نخوای آیدت. انگار خونه خالت میاد پیشت، انگار ژاپن میاد توی دم خونه شما. خیلی مطلب پیشه، یعنی شما نشستی اون میاد، شما نمیری. یعنی یک فضای اجباری برات به وجود میاد، جبری به وجود میاد که خیلی خاصه. این خیلی نکته مهمی، میخواستم فقط بگم که حتی اگر کلمه به کلمه اینو بخوایم راجع بهش حرف بزنیم، خیلی مطالب عمیقی توش وجود داره که غیر قابل تصوره. اما در این وادی توضیح داریم که عدد یک چیه، عدد صفر چیه. حالا بعضی هم گفتن خب آقا حسین این عدد دو هم جایی توش داره. نه، ببینید عدد دو بعد از یکه، همه جهان رو صفر و یک داره بررسی میشه. و مثل شیطان، آیا شیطان تو یکه؟ نه، من تو شب بخیر ایران ها توضیح دادم یه رفعه، شیطان تو صفره. چرا؟ چون انسان کامل تو صفره. چرا؟ انسان کامل نقطه است. وقتی انسان کامل تو صفره، پس حتما شیطان هم تو صفره. چرا؟ چون شیطان تو انسان کامله، جبرئیل تو انسان کامله. از اینم خیلی نکته مهمیه که بگیم آیا جبرئیل تو یک؟ نخیر، جبرئیل تو یک نیست. جبرئیل ضرب در یک بشه میشه خود جبرئیل، اما جبرئیل ضرب در صفر بشه میشه صفر، میشه انسان کامل. این که نکات مهمیه. پس اون زمانی که عیسی داشته قدم میزده به سمت این که انسان کاملو بیابد، عرضم حضور شما که شیطانی که اومده، شیطانی بوده که از درون انسان کامل اومده، یعنی گیمی که از اون داره خارج میشه، موجود از اون تو داره میاد بیرون. پس زمانی که جبرئیل به محمد ابن عبدالله نازل شده، از کجا نازل شده؟ از انسان کامل نازل شده، از صفر نازل شده. پس شیطان توی صفره. به همین خاطر داستان دینی تمام ادیان هم که متاسفانه دزدیده، هنوزم نمیفهمن، بعد فوش رکیکم میدن به جناب آقای داروین که مطالب رو دزدیده یا نه استفاده کرده از عزیز نصفی، چون موضوع رو نمیفهمیم، این مشکلات رو داریم. اول داستان هم همینه، میگه به شیطان مهلت داد تا زمانی که انسان هست. پس معلومه شیطان یه جایی تو انسان هست دیگه، و همونی که همه به تو میتونن سجده کنن، ولی تو خود به خود نمیتونی سجده کنی. چرا خودت به خود نمیتونی سجده کنی؟ چون چجوری میخوای به خود سجده کنی؟ تو باید بری از خود بیرون به خود سجده کنی. پس چرا شیطان به انسان سجده نکرد؟ چون شیطان تو خود انسان بود، چجوری میخواد سجده کنه؟ شیطان خود تو خود من بود، چجوری سجده کنه؟ و همین سادگی داستان ها مشخصه. پس توی صفر، چون انسان کامل موجودی است که در صفر هست، یعنی اون نقطه هست، هر آن چیزی که در جهان مجازی و غیر مجازی توی صفر، هر چی جز هو تو این صفر. و جاشون فرق میکنه، 10 تقسیم بر 1 میشه 10، 1 تقسیم بر 10 میشه 1/10. این کسرایی که شما میبینید که همیشه به سادگی ازش رد میشه که عرفا دادن بیرون اهل تصوف، همین مطالبه. 1 تقسیم بر 10 فرقش با 10 تقسیم بر 1 این است که وقتی به صورت یک کسر و مخرجش، صورت هرچی بزرگتر باشه، مخرج که 1 باشه همون میشه، اما وقتی که مخرج بزرگتر باشه، صورت 1 باشه، هرچی مخرج بزرگتر باشه، عرضم موضوع شما کوچکتره موضوع. این خیلی ساده است. یعنی چی؟ یعنی هرچی فقه بخونی، کتاب بخونی، بی‌ناموس‌تری، در مخرج 1 تقسیم بر 10 اگه 10 بکنی 12، کوچکتر از 1 تقسیم بر 10. یعنی هرچی خود بزرگ بینی در این وادی که 1 توش نهفته است بزرگتر میشه، هرچی خودتو گنده تر میدونی، هر خودتو پخی تر میدونی، هر هیچ خودتو با سواد تر میدونی، هرچی فکر میکنی فقه بلدی، مرجع تقلیدی، این خر کتاب خوندی، من علم، من بلم، هرچی خود بیناموستو گنده تر میبینی، چون بالا 1 وجود داره، تو کوچکتر میشه تفکرات، یعنی خودتو به گند میکشی. آقا اجازه از من دعای کمل بخونم، خودت به گند میکشی. آقا اجازه از من بدون اجازه انسان کامل نماز بخونم، خودت به گند میکشی. چرا؟ چون اون یک رو اون بالا نمیبینی، خودتو گنده میبینی، بعد پدرت در میارن. باید جا به جاشه، یعنی باید تو بیای بالا، اینجوری نمیتونی بیای بالا. از کسر نمیتونی شما همیتون خودتو بکشی بالا. چرا؟ چه وقت میتونی بکشی خودتو بالا؟ بعد از این وادی توحید آید داده. از اینجا خودتو میتونی بکشی بالا. این کسره مشخصه. بسم الله الرحمن الرحیم. حاج قاسمی مسئلتون یک ضرب در صفر میشه صفر. دقیقا درسته. چرا؟ چون هویم در انسان کامل وجود داره. پس این که خدا میگه من در انسان دمیدم یعنی یک ضرب در صفر کردم و شد صفر و خود همون انسان کامله. یعنی حالا هر انسان کامل فرقش با من چیه؟ فرقش با من اینه که من شیطانم کوچولوتره، انسان کامل شیطانش قوی تره. خب انسان کامل یکش هم قوی تره تا یک من. درسته که به ظاهر جفت یکیم، جفت هوتومونه، همه تو یک ذره داریم، ولی این هوی او انقدر بزرگ شده چون دیو چو بیرون رود فرشته در آید، یعنی این که انقدر یک انسان کامل بزرگ میشه وقتی ضرب در خودش میشه که شیطان کوچولو میشه و میره. یعنی فرض کنید شما یه ظرفی داری که توش خلأ به نام شیطان، وقتی هوا واردش میشه انقدر فشار میده خلأ میره بیرون دیگه. آخرین خلأی که رفت بیرون شیطان مطیع انسان کامل میشه. اینا خیلی نکات مهمیه توش. چرا نقطه عطف وادی توحید؟ به دلیل این نقطه عطف که عرضم حضور شما که در وادی توحید اصول دین مسیحی و یهودی و زرتشتی و مسلمان و اینا معلوم میشه. توی وادی توحید به خاطر اینکه اولین و پنجمین وادی عطار، یعنی اولین وادی معرفی شده به نام اصول دینه، یعنی اصول دین رو شما تازه فهمیدی، یعنی تا قبلش اصول دین نمیفهمیدی. شما وادی چهار که رد میکنی وادی پنج میاد خودش، یعنی اصول دین آمدنی بود نه آموختنی. بعد از این وادی توحید آیدت، یعنی بعد از این اصول دین آیدت. پس عشق آمدنی بود، اصول دین آمدنی بود نه آموختنی. پس فقه آمدنیه نه آموختنی. حالا اگه کسی میگه من ولی فقیه‌ام مثلا در ژاپن، این باید سوال بشه ازش که شما چی میفهمی؟ شما که وحدت وجود هنوز نمیفهمی، شما که وحدت وجود هنوز نمیفهمی چطوری اینا رو میفهمی؟ چرا؟ چون اصول دین رو باید تعریف کنه. خب ازش سوال میکنه آقا این اصول دین یعنی چی؟ شما فقه یعنی چی؟ میگه فقه یعنی اومدنیه. فقه نیست، فهمیدن. فقه فهمیدن. وقتی که میگن یکی سه فقیهه یعنی این که فقه و فهمیده، دانستنی نیست، فهمیدنیه. دو دوتا میشه چهارتا، ولی فهم این که دو چیه و دو چیه و ضرب چیه و چهار چیه بهش میگن فرم، چیز ریاضیات. این حفظیت میشه حفظگر، ولی هر خورده لوگاریتم و الگوریتم و اینا رو اضافه کنیم به بالا پایینش دیگه نمیتونی به سادگی حساب کنی. باید ماشین حساب میخواد یا باید بشینی فکر کنی تا جوابش رو در بیاری. پس اصولتی از جا شروع میشه توحید. بعدش چیه توحید؟ شیعیان میگن که عدل. اوکی، یعنی چی عدل؟ سنی ها میگن اصلا عدل نیست، یعنی سه تاست. شیعیان میگن نه خیر، بعد از اینکه شما توحید رو فهمیدی وارد عدل میشی. درست هم هستا، اینم بهتون میگم شیعه هم داره درست میگه، یعنی چون خوب دزدیدن دیگه، هم سنی ها خوب دزدیدن ماشاءالله لپوا، هم شیعیان میگه راست، جفتشون خوب دزدیدن. شیعه میگه بعد از اینکه شما توحید رو فهمیدی وارد عدل میشی. میگه عدل چیه؟ میگه عدل همونی که حسینی گفت. یعنی چی؟ یعنی اینکه همه عدالت این نیست که همه حیوانات کره زمین قرمه سبزی بخورن. عدالت اینه که خره علف میخوره، شیره خره رو میخوره. این عدله. عدل یعنی حرکت اسپینی، یعنی دو نیروی خلاف جهت هم برای اینکه اتم سر جاش باشه. عدل یعنی، عدل یعنی آنتروپی که فشردن و تپاندن تروپ. عدل یعنی، عدل یعنی حد اکثر بی‌نظمی که وقتی میری بالا نظم رو میبینی. عدل یعنی
عدل یعنی این که شما باید مندلیف باشی تا بفهمی که این جدول قانون داشته. قبل از مندلیف فکر نمی کردن که آهن کجاست، مس کجاست. وقتی جدول مندلیف درست شد فهمیدن که عارفی اومد گفت بر اساس عدد اتمی اینا چیده شدن. به همین خاطر 5 تا مثل شاه نعمت الله ولی در علم شیمی گفت 5 تا 10 تا 100 تا از این خونه ها خالیه که به زودی پر میشه و همون موقع هم پر شد و گفت یه دونه خونه بیشتر نیست، کمتر هم نیست، همون چیزی که من گفتم سر جاشه و درست شد و دانشمندا کشف کردن گفتن این کریپتون هم این توه. گزنون اونجاست، رادون اونجاست، بور آلومینیوم گالیوم ایندیوم تیتانیوم اینجاست، فل اور کلور بروم یود ساتین اینجاست، همه رو چید گفت اینجاست، شد شاه نعمت الله ولی در شیمی مندلیف. گفت من نمیدونم همه ی عناصری که موجود در جهانه یه تروپیه یه نظمی توشه. همه هم مخالفت کردن، ارسطویا و آخوندکا، که ای آقا نگو که همه چی بی نظمیه. گفت نه همه چی نظم داره. درسته که خری پاش لنگه در ایتالیا در آفریقا و گاور دارن دوتا شیر میخورنش جرش میدن، اما ارتباط داره با مگسی که بچهش زاییده بعد اومدن سیسمونی واسهش آوردن، نمیدونم بله برون دارن الان و سر سفره پادشاه پشاها که نشستن دارن غذای خون مردم میمیکن، دقیقا این پشه که داره خون مردم میمیکه رابطه داره با اون موجوده اونوریه. وادی وادی هیچه، پیچ پیچه، وقتمون تموم شد. وادی هیچه، پیچ پیچه، وادی توحیده، فهمیدن حرام توش، قدغنه، چون میآید و کاری هم نمیشه کرد. باید همین چهار تا دو سه تا بیتش هم بخونیم که بله. خب به هر حال اشکال نداره داستان اون بوعلی رفت پیش بوعلیان پیرزن، من تا پایینش خونده بودم، میخواستم بعدی بقیهش رو بخونم، ولی انشالله در برنامه دیگر این کار رو خواهیم کرد. بن مای رخ که باغ و گلستان آرزوست، بن مای رخ که باغ و گلستان آرزوست، خودت نشون بده خوشگله تا حسینی تو رو پیدا کنه، مردم هم پیدا کنن. بن مای رخ، رخت نشون بده، بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن، ای آفتاب حسن، برون او دمی ز ابر، ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، یعنی این که ای امام زمان که میگن همیشه پشت ابر خودت نشون بده. ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کن چهره مشعشع تابانم آرزوست، بن مای رخ که باغ و گلستان آرزوست. تا برنامه دیگر شما را به اون خوشگل می سپارم. برنامه ایست از زاویه دیگر و نگاه دیگر، از پشت تفکر و هیپوتالاموس مغزی عطار و سعدی و حافظ و اهل تصوف. هر آن چیزی که من میگویم من نمیگویم، من دارم میگویم که این بزرگواران گفتن که من و تو کلمونو تکون بدیم. این برنامه سیاسی نیست، هیچ وقت واکسیناسیون سیاسی نبوده، اما اگر حکومتی ویروس و میکروبی تولید کرده که بزنه دهن مریم، ویروس و میکروبی میکروبی به نام آخوندک و اینا تولید کرده که مردم خرشن در دین، حالا تصوف و عرفان اومده واکسینه میکنه مردم نسبت به اون میکروب، بله خب اینو میگن سیاسیه دیگه، میگن آقا ما پول گرفتیم میلیارد دلار خرج کردیم میکروب درست کردیم که مردمو جر بدیم، وقت شما اومدی واکسینه میکنی مردمو، راست میگن. از این جهت وقتی علم خرد تکون بخوره، آگاهی بیاد، خریت میره کنار و تعصب میره کنار. بن مای رخ که باغ و گلستان آرزوست، به دو تا هفته دیگر. خانه به خانه در
Thank you.